حکایتی که سال 1988 ایران از امریکا کرد، اگه خاطرتون باشه، به خاطر سقوط ایرباس مسافربری. و اینها واقعیت سیاسی روس هست. به نظر میاد که خامنه ای در یه واقعیت دیگه موازی با این واقعیت زندگی میکنه که میگه اصلا نباید پیگیری بشه چه اتفاقی افتاده. یا کشتن 1500 از 500 نفر در آبان 98 اصلا لازم به پیگیری نیست و اینها اصلا جزو میدونید اون ملتی که مخاطب خامنه ای هست قرار نمیگیرن. خب طبیعیه که اون وقت بخش مهمی از سخنرانی مهم خودش رو بعد از 10 سال که میدونید آخرین بار جنبش سبز و سخنرانی خرداد 88 بود که به این شکل ایشون صحبت کردن.
آقای گلریز، البته آقای خامنه ای 2 سال بعد در سال 90 زمانی که بهار عربی رو شاهد بودیم هم یک سخنرانی دیگه کرد. الان 8 سال هست که سخنرانی انجام نده. در اون زمانی بود که اعتراض ها بسیار بود، از جمله شعارها این بود که مبارک بن علی نوبت سید علی. اون زمان بود که آقای خامنه ای مجددا اومد صحبت کرد در نماز جمعه.
درسته، صحبت شما دقیقه از نظر زمان، ولی از نظر کانتکست سیاسی صحبت ایشون در نماز جمعه ای که برمیگرده به مسائل داخل ایران برمیگرده به سال 88. بخاطر همین بود من بهش اشاره کردم.
بله، همون موقع بسیاری گفتند که اون سخنرانی فصل الخطابه. حالا سوال اینه که آیا به نظرتون سخنرانی امروز صبح هم فصل الخطاب بود؟
به نظر من سخنرانی امروز هم از این جهت فصل الخطاب بود که به تمام کسانی که امید داشتن شاید نوعی اصلاح انجام بشه، شاید نوعی کرنش در مقابل مردم ایران انجام بشه، قبول اشتباه سقوط هواپیما، قبول اشتباه سرکوب عجیب و غریبی که در آبان 98 اتفاق افتاد، تمام این توهمات کنار رفت و خامنه ای نشون داد که به همون ریل گذاری گذشته، یعنی سرکوب در داخل، تهدید در خارج و ادامه همون روند ادامه خواهد داد و هیچ راهی برای تغییر موضع نیست. از این جهت به نظر من خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهمی هم به نظرم ایشون مطرح کردن که از نظر روابط بین‌الملل مهمه. ببینید ایشون در صحبتشون گفتن مردم باید صبر داشته باشن و شکرگزار باشن. مردمی که میگن منظورشون همون حافظین انقلاب اسلامی است، مردمی که تو خیابان هستن. بعد خب این صبر و شکرگزاری به چه هدفی، با چه نیتی؟ گفتند که این هدفش باید این باشه که ما قدرتمندتر بشیم، به شکلی که این قدرتمند شدن جوری باشه که دشمن دیگه نتونه و جرأت نداشته باشه ما رو تهدید بکنه. به گمان من در جوامع بین الملل با داده های امروزی این یعنی تایید این روندی که جمهوری اسلامی به سمت ساختن تصمیم گیری برای ساختن یک بمب هسته‌ای در حال حرکت است.
حتما در این رابطه بازم با شما صحبت خواهیم کرد آقای گلریز، اما اجازه بدید که از آقای معموری این سوال رو بپرسم که اقدامات ایران در منطقه، اون چیزی که آمریکا ماجراجویی مینامه، حال تفکرات کلی آیت الله خامنه ای در رابطه با منطقه که امروز صبح هم در رابطه با اون شنیدیم، چقدر موفقه در کلیت خاورمیانه، چقدر هواخواه داره این نوع طرز تفکر؟
ببینید، ماجرا رو نمیشه سیاه‌سفید دید. به هر حال یک جنبه‌های موفقیت آمیز وجود داشته که مردم منطقه نسبت به اون قدردان هم هستن. هیچ کسی در عراق امروز نمیگه ایران در ماجرای مثلا مبارزه با داعش کمک‌هایی رو به عراق نکرد. از کردستان گرفته تا جنوب تا مناطق سنی نشین قدردان این بخش از کمک‌های ایران هستن. به هر حال ایران در ضمن مجموعه زیادی دیگری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا به عراق کمک جدی کردن در بیرون راندن داعش و این کمک جای قدردانی داره. اما این کمک نباید به معنای این باشه که من به خودم حق بدم در سیاست‌های داخلی اون کشور از طریق ایجاد مجموعه ای از میلیشیاها، گروه‌های نظامی و وابسته به خودم که علناً اعلام می‌کنن ما در واقع مقلد آیت الله خامنه ای هستیم و تابع فرامین ایشون هستیم، نه دولت عراق، و همچنین از طریق پشتیبانی مجموعه از احزاب فاسد و ایجاد یک سری شبکه‌های زیر زمینی که در واقع در زیر دولت یک دولت پنهانی رو بخوان بسازن، به این معنا قطعا نیست. به این جهت ما در عراق شاهد هستیم در این حال که اون جنبه مثبت ایران رو میبینن و خواهان حذف اون نیستن، در این حال ناقد این جنبه منفی هم هستن و خواستشون بسیار مشخصه، داشتن یک رابطه بر مبنای منافع مشترک و حسن همجواری و نه بیشتر و نه کمتر.
آقای گلریز اجازه بدید که ادامه بدیم در رابطه با روابط خارجی ایران. آقای خامنه‌ای صحبت از مذاکره کردند و گفتند که مذاکره میکنه ایران اما نه با آمریکا، و در این حال هم در رابطه با سه کشور اروپایی که طرف برجام بودند دوباره اشاره کرده به صحبت‌های پیشین خودش که گفته بود ایران نباید به این کشورها دل ببنده. اینها در حالی داره مطرح میشه که آقای خامنه‌ای خودش امروز هم دوباره تاکید کرده که خواهان اقتصاد قوی تره. حسن روحانی روز گذشته، صبح گذشته، میگه که اقتصاد قوی در خلأ روابط خارجی نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی ایران نمیتونه روابط خارجی خودش رو به کل قطع بکنه و بعد اقتصادش رو رونق بده. شما چطور این صحبت ها رو ارزیابی میکنید؟ اول ابتدای اجازه بدید که صحبت آقای خامنه‌ای رو بشنویم در رابطه با کشورهای اروپایی.
بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف می‌زدن، هی یاوه‌گویی می‌کردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو و آمریکا هستند.
آقای گلریز، این تناقضات دیپلماتیک بین رهبر و رئیس جمهور رو چطور میشه تحلیل کرد؟
جمهوری اسلامی همیشه یک هسته سختی داشته که قدرت در اونجا میچرخیده بین یک تعداد خیلی محدودی از افراد و یک حلقه تزیینی و نرمی که میتونسته از نظر دیپلماتیک این دوگانه رو استفاده بکنه و خیلی در این ارتباط هم موفق بوده. منظورم همین تقسیم بین میانه رو و تندروست، یا تقسیم بین خامنه‌ای به عنوان کسی که بخش سخت نظام با دستش هست و رؤسای جمهوری که مثل آقای حسن روحانی، مثل خاتمی، افرادی مثل کروبی یا موسوی سعی میکردن که نگاه میدونید اون نرم دیپلماتیک تری رو نشون بدن از خودش. طبیعتا آقای روحانی هیچ قدرتی نداره، نه قدرت تصمیم گیری، و از نظر شخصیتی هم نشون داده در این مدت که از نظر میدونید اون حتی شجاعتی رو که ما از میرحسین موسوی دیدیم، حتی این رو هم نداره که بخواد مخالف آقای خامنه‌ای صحبت بکنه یا عمل بکنه. حالا صحبت شاید بعضی موقع انجام بده. این صحبت روحانی رو بعد در ادامه صحبت های خامنه‌ای دید و نه در مقابل هم. و خب امروز آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد که ما مذاکره میکنیم ولی نه با آمریکا. آمریکا دست چدنی داره، روش مخملیه، و اروپایی‌ها رو عملاً با توهین به عنوان پادوی آمریکا شناخت. همه اینها نشون دهنده اینه که یک توافقی در آینده در راه هست، یک تمایلی برای حل اختلاف با کشورهایی مثل آمریکا و اروپا در راه هست، و این جدیتی که اروپا داره از خودش نشون میده برای استفاده کردن از مکانیزم ماشه در چارچوب برجام که میدونید استارتش رو زدند و هنوز البته به شورای امنیت نرفته، ولی خب این استارت زده شده. اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هم احساس میکنه، خامنه‌ای هم احساس میکنه که باید یک راه حل دیپلماتیکی رو پیدا بکنه. ولی به گمان من تا انتخابات 2020 در امریکا که مطمئن بشه خامنه‌ای که آیا ترامپ سر کار میمونه یا سر کار نمیمونه، این مذاکرات میدونید مصداقی نخواهد شد. بیشتر یک تمرینه، بیشتر یک نوع پیش مذاکره هست برای اینکه بتونن ببینن که چه اتفاقی در آینده میفته که تا اونجایی که میشه امتیاز بگیرن.
البته آقای گلریز
این حرکت میکنن به سمت میدونید آماده کردن خودشون برای اینکه بتونن اون اقتدار رو داشته باشن، و اون اقتدار هم اینه که نزدیکتر بشن به زمان ساختن یک نزدیکتر بشن به امکاناتی که لازمه یه ساخت یک بمب هست.
بله، البته آقای گلریز، آقای خامنه‌ای به روشنی امروز صبح گفتند که مذاکره میکنند اما نه با آمریکا، بدون هیچ گونه اما اگر دیگری این رو اعلام کردن که با آمریکا ایران مذاکره نخواهد کرد. و روز گذشته هم اگر اشتباه نکنم محمد جواد ظریف خطاب به کشورهای اروپایی گفته بود که برجام رو فروختند به منافعی که از آمریکا نصیبشون میشد. اما آقای معموری اجازه بدید که مجددا متمرکز بشیم بر منطقه. تا جایی که حافظه من یاری میکنه این اولین باره که نفر اول مملکت حالا در سطح آیت الله خامنه ای ولی فقیه میاد با زبان منطقه با زبان عربی برای دقایق طولانی مردم منطقه رو خطاب قرار میده و از آمریکا و اسرائیل بدگویی میکنه و از آزادی فلسطین میگه. البته همکارم میگن که آیت الله خامنه 8 سال پیشم در نماز جمعه در زمان بهار عربی مجددا عربی صحبت کرده بود. فکر میکنید که چه تأثیری بگذاره صحبت‌های امروز ایران بر روابط ایران با منطقه به ویژه اون محور شیعی که اشاره کردید؟
ببینید ماجرای در واقع آقای سلیمانی و آقای مهندس در بغداد یک نقطه عطف از این جهت به شمار میره، از این رو که ایران از اون تاریخ به بعد داره به شکل صریح از وجود در واقع ایادی خودش و وکلای خودش در منطقه یاد میکنه. پیش از این معمولا به عنوان نیروهای مردمی اونجا که ما اونها رو حمایت میکنیم یاد میشد، اما به شکل مشخص الان داریم میبینیم اینها به عنوان نیروهای وابسته به ایران و زیر نظر ایران دارن مطرح میشن. حدود یک هفته قبل فرمانده در واقع بخش هوافضای سپاه پاسداران یک سخنرانی مطبوعاتی داشت قبل از ماجرای هواپیمای اوکراینی و پشت سر ایشون مجموعی از پرچم ها بود، از جمله پرچم حوثی ها، از جمله پرچم هشت و شعبی. در عراق واکنش بسیار منفی زیادی داشت که هشت و شعبی یک سازمان دولتی حکومتی هست که قاعدتا باید زیر نظر حکومت عراق باشه، بنابراین گذاشتن پرچم اون پشت سر یک فرمانده نظامی کشور دیگر معنای جزئی نمیتونه داشته باشه که ایران این سازمان رو ربطی به دولت عراق نمیدونه و در واقع جزء سازمان‌های زیر نظر خودش میدونه و وابسته به خودش داره معرفی میکنه. این اتفاق رو ما به همین شکل در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای میتونیم ببینیم که باز به شکل صریح داره از وجود ایادی ایران و وکلای ایران در منطقه یاد میکنه. این نقطه اصل بسیار به نظر من مهم هست. از یک طرف اینکه ماجراهایی که به شکل صحبت‌های پنهانی بود رو داره علنی میکنه الان که هم برای مردم این منطقه روشن خواهد بود، هم برای قدرت‌های دیگری که در این منطقه فعال هست.
آقای معموری خیلی کوتاه میتونید در رابطه با تأثیر این صحبت‌ها بر روابط به حال الان که وجود نداره دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی اشاره کنید، واکنش عربستان چه خواهد بود احتمالاً؟
از آغاز شروع تنش عربستانی‌ها بسیار نگران بودن که این تنش ممکنه منطقه رو به جایی در واقع بدی برسونه و آسیب‌های اقتصادی یا سیاسی یا نظامی زیادی برای منطقه داشته باشه. برخلاف تصور رسانه‌ای که معمولاً در رسانه‌های فارسی زبان وجود داره که عربستان مشوق آمریکا هست در بالا بردن تنش با ایران، عربستان بیشتر نقش این رو الان داره ایفا می‌کنه که تنش رو به حداقل برسونه و بتونن به نوعی توازن قوای گذشته رو برگردونن و وضعیت از استقرار نسبی برقرار بشه. عربستان نگران هستن که ساختار اقتصادی و سیاسی منطقه که در اصل اساساً متزلزل هم هست از این بدتر خرابتر و ویرانتر بشه.
خیلی متشکرم علی معموری کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق از طریق خط تلفن همراه ما بودند، همینطور دامون گلریز کارشناس مسائل سیاسی که از هلند با ما بودند. نگاهی انداختیم به تأثیرات منطقه‌ای صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای و همچنین تأثیرات این صحبت‌ها بر روابط خارجه ایران با دیگر کشورها. همچنین در ادامه مجددا تکرار می‌کنم که امروز ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراطی به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خواهد پرداخت. میتونید تماس بگیرید در برنامه شرکت کنید. همچنین اگر نظری دارید در رابطه با این صحبت‌ها حتما میتونید از طریق تلگرام به شکل صوت اون رو برای ما بفرستید، به @فرداگرام مراجعه بکنید، اونجا صدای خودتون رو نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر هم که می‌خواید تماس بگیرید از طریق تلفن 2044 42-02-21-12-21-13 راه ارتباطی شما با ما هست. پیشتر دقایقی پیش گفتم که قرار هست ساعت 7 عصر امروز جمعه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا یک کنفرانس خبری برگزار بکنه و به نکاتی در رابطه با پرواز اوکراینی اشاره کنه. همچنین در تازه ترین خبر